بگذاریم هیچ اشکالی وجود ندارد. برکت های زندگی را نمیتوان ذخیره کرد. هیچ بانکی برای این کار وجود ندارد تا بتوانیم برکت ها، طراوت ها و تازگی های موجود در این لحظه را به آن بسپاریم و هرگاه که مایل بودیم از آن استفاده کنیم. هر روز و هر لحظه معجزه خود را داراست. برکات زندگی را بپذیریم، استفاده کنیم و لذت ببریم. فردا برکات دیگری تازه و شاداب در انتظار ما خواهد. این برنامه ما درباره لذت غذا است.
بنده در سال 1309 به دنیا آمدم، اگرچه در شناسنامه هم نوشته 1308 در آبادان. همونجا هم مدرسه رفتم.
نجف دریابندری متولد 1309 آبادان است. شناسنامه نجف را به سال 1108 میگیرن تا زودتر به مدرسه برود. نجف تا سال سوم دبیرستان یا همان نهم آن زمان در دبیرستان رازی درس می‌خواند و سپس مدرسه را رها می‌کند و در نتیجه یک سال تقدم شناسنامه او به دردش نمی‌خورد. در دبیرستان مطالب و نوشته‌های او در مجله مدرسه چاپ می‌شود. بعد از انصراف از مدرسه نجف کارمند شرکت نفت می‌شود. به یادگیری زبان انگلیسی مشغول می‌شود و خود آن را می‌آموزد. هفته چند فیلم به زبان انگلیسی در سینمای شرکت نفت آن زمان نشان داده می شد را برای تقویت زبان نگاه می کند. نجف کارمند خوبی نمی شود، به همین دلیل دائم او را جا به جا می کند تا اینکه مدیر داخلی باشگاه مروانا می شود. در نهایت به درخواست خود در اداره انتشارات در بخش اداره روزنامه به ترجمه خبرهای روز شرکت نفت مشغول می شود.
بنده در واقع در اون مدتی که در اداره انتشارات شرکت نفت بودم، کارم یکی نوشتن مقاله های رجب سینما بود، یکی ترجمه مقاله هایی که تو روزنامه چاپ می شد.
در همین دوره داستان های یک گل سرخ برای امیلی، دو سرباز، انبارسوزی و سپس ودا با اسلحه را ترجمه می کند. در این دوره به زندان می افتد. در اواخر 1132 به حبس ابد محکوم می شود و به تهران جهت دادرسی مجدد انتقال می یابد و در آنجا دوران حبس او به 15 سال و با پیگیری خانوادش به 4 سال تقلیل می یابد. زندان فرصتی به او می دهد که یکی از مهمترین ترجمه های خود را انجام دهد. در زندان تاریخ فلسفه غرب را به فارسی برمیگرداند. سپس پس از آزادی به مؤسسه فرانکلین می پیوندد و تا سال 1354 در آنجا به ترجمه و نگارش می پردازد. بعد به تلویزیون ملی آن زمان می آید و سرپرستی ترجمه و دوبله فیلم ها را برای شبکه دوم به عهده می گیرد. بعد از انقلاب وقت خود را کاملا صرف نگارش و ترجمه می کند. تجربه آشپزی در زندان، دست نوشته هایش در آن زمان درباره تجربیات آشپزیش با پیشنهاد آقای زهرایی زمینه نگارش کتاب مستطاب آشپزی را فراهم می کند و طی 8 سال با کمک خانم فهیمه رازکار همسرش این کتاب را می نویسد. نگارش این کتاب برای کسانی که با او ارتباط نزدیک نداشتند غریب می نمود، اما در نظر کسانی که دستپخت او را چشیده بودند این کار اصلا عجیب نبود. نجف دریابندری کتاب‌های زیادی را ترجمه و نگاشته است. تاریخ سینما، تاریخ فلسفی برتراند راسل، آنتیگونه سوفوکل، در انتظار مرد و دریا، چنین کنم بزرگان از آن جمله هستند. او غیر از مترجم، نویسنده، نقاش، رسام و منتقد ادبی نیز می باشد و با هنر و علم صنعت نشر آشناست. امروز او به عنوان یک مترجم برجسته، طنز پرداز بزرگ، مؤلف و نویسنده کشور ما فردی شناخته شده است.
معرفی میکنم آقای نجف دریابندری و خانم فهیمه رازکار همسرش. سلام علیکم. آقای دریا بندری خوش اومدید. شاید برای خیلی آدم هایی که خیلی از مردم ما که توی خونه هاشون الان هستن خیلی عجیب باشه که آقای نجف دریا بندری یک کتاب نوشتن در مورد آشپزی. اسم زیبای کتاب شما جناب مستطاب آشپزی. چرا
چی؟
چرا مستطاب؟
عرض کنم که اون موقعی که من مشغول نوشتن این کتاب بودم با آقای زهرایی که ناشرش بود غالبا صحبت میکردم، میومد میپرسید که چی شد این کتاب، کجاش پیش رفته، کجاش مونده، از این چیزا. اون موقع ما میگفتیم کتاب مستطاب به عنوان شوخی. بعد که قرار شد یک اسمی براش بذاریم، من گفتم خب همون کتاب مستطاب که گفتیم دیگه، همون این یه عنوانیست که یه خورده شوخی آمیزه دیگه.
خب آقای دریا بندری اصلا بگید مستطاب یعنی چی؟
یه لقبیست که به اشخاص میدادن، میگفتن جناب مستطاب فلان،
مثلا آقای دریا بندری.
یه شوخیه.
بله.
نباید زیاد جدی گرفته شو شکافته شو اینا.
من از شما خواهش میکنم که یه چند لحظه صبر بکنیم، چون ما در مورد این کتاب اومدیم خونه شما و یک گزارشی رو تهیه کردیم.
در زندان که بنده بودم علاوه بر کار ترجمه و اینها با آشپزی هم آشنا شدم، یعنی در واقع بنده شدم آشپز اون گروهی که با هم بودیم. در ضمن آشپزی خوب یه مقداری هم یاد داشت و اینا میکردم، راجب کتاب ها و چیزا میخوندم، مثلا مطالبی راجب آشپزی پیش بیامد اینا رو سبب سنگین میکردم و یاد داشت میکردم. 32 سال بعد از زندان بود که من دوباره اون یاد داشت رو گرفتم و شروع کردم به کار کردم تا اینکه نهایت این کتاب آشپزی فراهم شد. عرض کنم این کتاب آشپزی در 2 جلد و شاید من میتونم ادعا بکنم که در دنیا نظیر نداره این کتاب، یعنی کتاب آشپزی است که خیلی مفصلتر و بیشتر از یک کتاب معمولی آشپزی.
پس باید ترجمهش کنید این دفعه به
انگلیسی. اتفاقا به فکر ترجمهش هم بودم.
اگه بخوایم به انگلیسی ترجمهش بکنیم، شما این کتاب مستطاب آشپزی به انگلیسی چی میشه؟
والا این یه خورده مشکله ترجمه،
چون تمام با نمکه این قضیه اینه که آدمی کتاب آشپزی داشته بشه بعد بهش بگه مستطاب.
بله، گمان میکنم مثلا میشه گفت The Excellent Book of Cooking مثلا. ولی خب این چیز نداره، یعنی هنوز براش فکری نکردم. همه این غذاها رو در واقع امتحان کرد.
یعنی چه امتحان کرد؟
یعنی پختیم.
تنهایی؟
نه، خانم هم هست دیگه. برای بالاخره این اسمش هم که ملاحظه میکنید.
بله.
این یک زمینه ای بوده که ما توش کار کردیم دیگه.
تو این غذاهایی که این تو هست،
بله،
کدومشون رو بهتر از همه میپذید؟
بنده اهل جنوبم و با ماهی اونجا سر کار داریم. یه غذایی هست در جنوب که با ماهی درست میکنم، اینجا ما گاهی درست میکنم به اسم قلیه ماهی. این غذا رو من خیلی دوست دارم، اینجا هم هست.
آقای دریا بندری، اینطوری میتونیم بگیم که این کتاب زایده فعالیت‌های سیاسی شما و رفتن به زندان و ثمرات آشپزی در زندان که تبدیل شده به مستطاب؟
والا بله، میشه اینجوری فرض کرد.
اولین نکته که خواننده گرامی باید بداند این است که هیچ کس با خواندن کتاب آشپزی آشپز نمی‌شود، ولی با زندان چرا ممکن؟
خانم رستگار، با اونجا کلی صحبت کردید، دیدیم جای شما خالیه در مورد
کتاب مستطاب آشپزی.
بله. آشپزی شما بهتری یا دریا بندری؟
چی؟
آشپزی کدومتون؟
آشپزی کدومون بهتره؟
بله.
عرض کنم آشپزی ایشون
اختیار دیگه. آقای دریا بندری، شما مدعی آشپزی هستی؟ من اصلا نیست.
میتونم ادعا بکنم که
من حقیقتش اینه که این آدم های دیگه ترجم و بسیارم به این بست نجب تو تا بخوای آشپزی بنویسی، آقا تو میتونی مثلا 4 تا روت فلسفی ترجمه کنی یا کارهای دیگه بکنی. آشپزی که همه دارن میکنن شکم هم هم سیری، این دیگه آشپزی کردن نداره. و نجف هم همچی کرد، اصلا جواب هم نداد. مثلا آقای دریابندری 8 سال طول دادن برای این.
و شما؟
8 سال خونه دل خوردن.
و ما؟
مالده
یک کتاب خوب گرفتم.
آدم یه ذره تعجب میکنه که از ترجمه کتاب‌های فلسفی، از ترجمه رمان‌های مختلف برسه به ماجرای آشپزی و نویسندگی برای آشپزی. مقدمه خیلی زیبایی شما در این کتاب دارید در مورد مکاتب آشپزی که در دنیا وجود داره. آقای دریابندری، واقعا این مکاتب چی هستن در دنیا؟ وقتی راجع به غذا صحبت می‌کنیم، راجع به لذت غذا صحبت می‌کنیم، ما کجاش ایستادیم؟
ببخشید من متوجه نشدم شما سوالتون چی بود دقیقا؟
درباره گفتم که عرض کردم که در مقدمه کتاب شما بحثی است در مورد مکاتب آشپزی در دنیا.
خیلو.
میخواستم یک کمی توضیح داشته باشیم در مورد این که ما به عنوان کشورمون ایران کجای این مکتب‌های آشپزی استادیم.
والا من مطلب رو توی این مقدمه گفتم.
آخه مطلب رو دوستان نخوندن.
خب باید برن بگیرن بخونن.
خب من تشویق میکنم که حتما این کتاب مستطاب آشپزی و مقدمش رو وقتی گرفتیم بخونیم، ولی خب یه ذره چیز کنید دیگه، به ما ارفاق بده.
چه میگی؟
چی؟
اسرار که نیست که نوشته شده.
چی نفهمیدم؟
بگم چرا نمیگی؟ بالاخره یه جایگاهی داشته آشپزی ایران.
عرض کنم که من این توضیح و اینا رو فکر نمی کنم از من بر بیاد، حقیقتا اینا رو باید از ایشون بپرسید.
شما مدعی هستین که آشپزی از ایران رفته به خارج.
من معتقدم که یکی از مکتب‌های آشپزی در تاریخ ایران بوده. در واقع 3 تا مکتب اصلی می‌شناسم در آشپزی، یکی چینیه، یکی ایرانیه،
درست،
یکی هم رومیه،
درست،
که بعدن البته از روم رفته به پاریس و الان از پاریس هم به جاهای مختلف دنیا رفته. مکتب چینی یه مکتب خاصی است، یعنی الان یه مقدار غذا در دنیا به اسم غذای چینی اصطلاح عرضه میشه، ولی واقعیتش این است که این غذاها در خود چین
بله
تقریبا ناشناسه.
بله.
مکتب آشپزی ایرانی از دو طرف گسترش پیدا کرده، یکی از طرف شرق دامنش تا خیلی جاها جلو رفته،
یعنی الان تمام این غذاهایی که اطراف ما هستن مثل ترکیه، هند، پاکستان و جاهای دیگه، اینا سرمنشه
بله اینا مرکزش ایران بوده دیگه، پیداست از ایران یه مقدار رفته به هند، که الان هم شما برید در یه رستوران هندی،
درسته،
در فرض کنید لندن یا پاریس، میبینید که توی غذاشون نوشتن، که تو صورت غذاشون نوشتن غذاهای ایرانی. یک مقدار هم هست که به طرف غرب رفته. بنابراین آشپزی ایرانی رو باید توجه بکنیم که در 2 جهت گسترش پیدا کرده، یکی در جهت شرق یعنی به هند و پاکستان و اینا رفته، یکی هم در جهت غرب به ترکیه و عرض کنم که کشورهای عربی و شمال افریقا و اینا.
من یاد یه جمله افتادم از دوست و هنرمند عزیز کشورمون که الان بین ما نیستم و مرحوم شدن، آقای رضا شیان، یه بار میگفت، یعنی یه تکه کلام داشت، میگفت غذا برای من از نون شبم واجب تر. من فکر میکنم غیر از اینکه غذا برای آدم از نون شب میتونه واجب تر باشه، یه چیزای دیگه ای هم خانم راستکار هست که تو زندگی واقعا خیلی واجبه. به نظر اون چی میتونه باشه؟
عشق.
عشق؟
بله.
زندگی کردن با آقای دریابندری راحته؟
مشکل هم نیست. چون کاری به کار آدم نداره، آدم هم میتونه کاری به کارش نداشته باشه.
یعنی چی؟
یعنی
مگه میشه خانم کاری نداشته باشه؟
بله، آقای دریوبندری از صبح تا شب داره کتاب میخونه، یا مینویسه یا میخونه.
بله.
بنابراین چه کاری داره با آدم؟ منم کاری ندارم که اون داره میخونه.
آخه شما از صبح تا شب سر کار هستین یا اجرا دارین یا بازی میکنین یا دوبله میرین؟
بله ممکنه اینجوری باشه. تعجب کردین؟
نه، من دارم تعجب میکنم به جنس نگاه آقای دریابندری. خیلی متفکرانه، شبیه رودن داشتن.
بله
داشتن تفکر.
معمولا من وقتی حرف میزنم همینجوری.
چرا؟
نمیدونم،
ولی خودتون
بپرسید.
چرا؟
چرا چی؟
چرا متفکر میشید وقتی که خانم راستگار صحبت میکنه؟
نمیدونم، من متفکر میشم.
من نمیدونم.
یک فرومی.
من اصلا گوش نمیدادم به حرفای ایشون.
اون موقعی که همین صحبت ها رو میکنید، آقای دریابندری در زندگی شما حضور داشتن؟
نه.
کی حضور پیدا کردن؟
بعد از چندین سال.
چندین سال؟
بله.
چندین سال؟
که اون موقع من مثلا 18 ساله نمیدونم اینا بودم، وقتی که ایشون رو دیدم 35 ساله اینجور بود.
آقای دریابندری چند سالشون بود؟
نمیدونم، شاید این زودتر دیده بود.
وقتی خانم راستگار رو دیدید، واقعا اولین بار که دیدید حستون چی بود؟
حالا بعدها فهمیدن که بنده ایشون رو خیلی پیش از اینها دیده بودم، یعنی در حدود اون موقع مثلا 21-22 سالم بود. یادم هست یک بار در خیابان درون مجلس، اونجا یک کتاب فروشی چیزی قفسه کتاب فروشی بود، اونجا من ایستاده بودم
چمن را
با یکی
فیروز کشم.
آره، اونجا نزدیک منزل سابق فهیمه ایناست. من با یکی از دوستان ایستاده بودم اونجا، مرحوم دکتر
ایرج عسکری.
ایرج عسکری. بعد فهیمه آمد گذشت، فهیمه با ایرج عسکری آشنا بود، سلام علیک کردن و رد شد. بعد که ایشون رفت، آقای عسکری گفتش که این خانم اسمش فهیمه راستگاره و اهل تئاتر و این چیزا هست. من گفتم خیلی خوب باشه.
منم جوابشون دارم.
بله.
رد شدن. ایشون چی گفتن؟
هیچی، وای نسادن دیگه اونجا که باشه. یعنی
اصلا براتون جذاب بود همچین آقایی اون لحظه اون روز؟
والا ایرج به من نگفت ایشون کیه، گفت من کیم بگیم.
باختی دقیقه دریا بنده. میگم اصلا محلتون ظاهرا نذاشتن، یعنی
نه ببینین اصلا
نه نه فکر نمی کنم چیزی مهمی بوده.
نگاه اصلیه که اتفاق افتاد،
این مربوط به سالهای بعده، بعدها من این نگاه رو کردم. به هر حال به نظر من این چیزه، این سوال رو بهتره
بگذاریم.
اگه
بگذارن
خیلی بده، من ادامه
میدم. حالا شما ادامه بدید. حالا شما بگید که چجوری ایشون نگاه کردن.
من یکی که هیچ فکر نکردم راجبش، برای که نجف رو میشناختم اولا دیگه، از کتاباش اینا همه دقیقا میشناختم. بعد یادمه که یه روزی رفتیم فرانکلین با بیژن مفید، علی آقای انور. آره، و نجف هم بود اون موقع. نجف رو به من دیگه رسما آقای انور معرفی کردن و من شناختمشون.
شده که موقع نوشتن این کتاب مثلا اختلاف پیدا کنید که نه فلان چیز رو اینجوری بپذیم بهتره یا اینجوری بنویسیم قشنگتره؟
والا هرچی که من میگفتم و این طبق معمول همه زن و شوهرام میگفت نه، اولش چون نه است، این آقای زهرایی دستکش رو در میکرد یه جور دیگه خودش میگفت این میگفت. از اینجاست که این آقای زهرایی شد رقیب بنده. شما چی میگی؟
بنده میگم شما درست میگه.
من مثل که گوش نمیکردی. هنوزم به گوش نکردن ادامه
میگی؟ چرا گوش میکردم؟
بله
ولی درسته، عرض کنم که
فکر میکنم پشت اون ستاره فلزی که روی سینه شون از یه کارتون بود، یه قلب مهربونی.
بله دنگ کرد. بله
هستش نه؟
بله.
کلکل کردن عشقه دیگه نه؟ یه جوری
اصلا عشق یه چیز مستطابه.
آشپزی
از سیر تا پیا.
عشق تو غذا پختن هم هست.
خیلی هست. آدم اگه دوست نداشته باشه مهموناشو اصلا غذا رو خوب نمیپزه.
نه میخوام بگم که عشق توی ارتباط دوتا آدم که هم دیگر رو دوست دارم میتونه توی قضا بختن هم خودشو تجلی بده، متجلی کن.
بله.
آره؟
همه جا میتونه.
میدید چقدر آدم ها توی مملکت ما هستن که از این مسئله محرومن، یعنی نمیدونن که اگر دوتا انسانی که هم دیگر رو دوست دارن با هم دیگه قضا بپزن چقدر میتونن لذت ببرن، چقدر این ماجرا عاشقانه است. 2000 صفحه شما آشپزی کردید، فکر میکنید که طعم قضا میتونه مهم باشه یا از بین نرفتن مثلا املاح، از بین نرفتن ویتامین ها؟
من فکر میکنم طعم غذا در آشپزی مهمتره. این منافاتی هم نداره با حفظ کیفیت غذا، ولی من فکر میکنم که طعم غذا، چون آشپزی یعنی اصلا در واقع در آوردن طعم مواد. تقدیم شد به تولید کنندگان باز هم زندگی. نجف دریابندری.
شما آشپز خوبی هستید نه؟
اگه بگم آره باید بهتون غذا بدم. بنابراین تشریف بیارین و خودتون غذا بر کنین.
مرسی، خیلی متشکرم. میریم برمیگردیم، ما یه مهمان عزیز دیگه ای داریم. وقتی تفکراتی یا تألیفاتی یا ترجمه هایی، هر چیزی که اسمشو بذاریم، جمع میشه، معمولا پای یک ناشر در میونه. مهمان عزیزی داریم، آقای محمد زهرایی.
من در خدمت.
روزی که واقعا آقای دریابندری نمیدونم گفتن یه همچین کاری میخوام بکنم، یا شما گفتید که همچین کاری قرار اتفاق بیفته، چه روزی بود؟ چطوری بود؟
عرض کنم که یک شب مهمون آقای دریابندری بودم.
کی آشپز بود؟
خود ایشون. اون شب تصادفا خانم راستگار حضور نداشتن. خانم راستگار که بودن همیشه سفره رنگین تری رو ما تجربه میکردیم. به هر حال اون شب آقای دریابندری یک خوراک مکزیکی درست کرده بودیم با بادمجون و جزئیات دیگه که تو کتاب ثبت شده. خب من خیلی سر شوق آمدم و غذا رو که خوردم احساس کردم چیز به کلی تازه‌ای رو تجربه کردم. بعد در منقبت غذای خورده شده با ایشون صحبت کردم، ایشون گفتن فراوون از این چیزا هست که من ثبت کردم، یادداشت کردم و بعدم نمیاد که کم کم اینا رو سامروی این کتاب باشه، مایلم کتاب تنظیم کنم.
یک چیزهایی هست که آینیه و ریشه من الان برای من مشخص نیست. مثلا چرا ما در بعضی از مراسم مثلا شله زرد مصرف میکنیم؟ چرا مثلا فرض کنید قیمه مصرف میشه در یک شرایطی؟ چرا اونا میتونه در مجموعه ای همچین کتابهایی باشه؟
بله، همه اون تقریبا بخش مهمی از اینا تو این کتاب ثبت شده. کتاب 2000 صفحه است. آقای دریابندری چندین بار صورت یک رسیپی رو تجربه کردن، نوشتن تا به صورت فشرده ولی بلیغ یک رسیپی دست پیدا کردن. در زمینه غذا و هر آنچه که مربوط به غذا، تاریخ غذا، ذوق و هنر ایرانی، مسئله اشتها و یک نکته فوق العاده مهم که ایشون اشاره کردن و کلید در واقع کتابه، اصطلاح ذائقه ماجراجوست. یادتونه دیگه آقای دریابندری که خودشون ذائقه ماجراجو دارن و ظاهرا این از خانم راستگار آموختن، با ذائقه ماجراجو هست که ایشون به ما در واقع مزه های مختلفی رو آموزش میدن.
اصل ماجرا به یک جمله برمیگرده که شما در مورد آقای دریابندری گفتید، گفتید زائقه
نیرومند ماجراجو.
خانم رازکار، طبع ماجراجوی آقای دریابندری که فکر میکنم اگر هر شوهری همچین طبع ماجراجویی داشته باشه برای خانم ها معمولا مشکلات خیلی زیادی رو به وجود میاره، چی کار میکنی؟
والا برای من یه همچی چیزی پیش نیومده اولا، و ثانیم باید بهتون بگم که خودم هم کم ماجراجو نیستم و خیلی خوشم میاد که با غذاهای همه دنیا یا همه مملکت خودم آشنا بشم. ما نخورده میگیم دوست ندارم، این درست نیست. وقتی نخوردین نمیشه بگیم، بنابراین طبع ماجراجو میچشه از همه چی. یعنی طبیعت ماجراجو فقط این نیست، میخواد همه چی رو بچشه و طعم همه چی رو حس کنه.
من فکر میکنم که این کتاب خاصه به خاطر اینکه آقای دریابندری نوشتن. طنز زیبای آقای دریابندری در این کتاب هست. به گفته آقای زهرایی معتقدن که از دل این دوتا کتاب یک کتاب بسیار شیرین و طنزآلود در میاد. لحظه به لحظه این کتاب زیباست و اطلاعات بیشمار در مورد خیلی از مسائل، مثل اینکه چطور از غذاهای مثلا باقی مونده استفاده بکنیم، چطور بتونیم که غذاها رو نگهداری کنیم و باقی مسائل دیگه ای که میتونه
فریزینگ
و میتونه به اقتصاد ما، به اقتصاد خانواده و فرهنگ غذایی ما تو این کتاب هست. و بقیده من این کتاب بسیار گرانبهاییه که امیدواریم که هر کسی که میخواد بره به خونه بخت، میخواد ازدواج بکنه، آقای دریابندری میگفتن که هر کسی این دو جلد رو داشته باشه سالیان سال حداقل میتونه زندگی لذت بخشی داشته باشه در موارد غذایی و در مورد غذا. من تشکر میکنم از بودنتون در این برنامه. این سفره زندگی است گسترده رنگارنگ، نه میهمانش را جدا میکند نه دستی را پس میزند، با هر که سر سفره است یک رنگ است. مهربانی را قاچ می کند، مزه را لیوان به لیوان می ریزد، عشق را در میان سفره پخش می کند، لذت را کمی نمک می زند، در نان می پیچد و به میهمان ناشناس از راه رسیده می بخشد. آری گاه زندگی با تمام ابعادش تنها همین است، کمی ایستادن، کمی دیدن، کمی چشیدن، یک سیب، دانه انگور، آش دور. زندگی با تمام طعمهایش اینجاست. کمی جلوتر، فقط کمی.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما داریم میرسیم به ساعت 19 و هنگام خبر هست. در این لحظه سلام و خدا قوت عرض میکنم به همکاران بسیار خوب و کاربلدم در بخش خبری رادیو فرهنگ. همراه میشیم با همکاران عزیزم، بعد از خبر در خدمتتون خواهیم بود.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تأکید رهبر انقلاب